رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، به مجله خبری شامگاه سه‌شنبه 12 آگوست خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبان گفتار این ساعت در شهر پراگ هستم
و من فرهاد میلاد مجری صحبت امروزه در شهر دوشنبه. اینجا ساعت 7 شام است. برنامه را با نشر مختصر رویدادهای عالم همکارمان خرامان بقازاده آغاز میکند.
سلام همکاران، شنونده عزیز. ایالات متحده آمریکا و فرانسه از تصمیم آتش بسی روسیه در گرجستان استقبال کردند. رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی که کشورش رهبری دوره اتحادیه اروپا را به عهده دارد گفت خبر خوب را راجع به ختم مخالفت ها در گرجستان که از زبان همتای روسش دمیتری مدودیف صدا داد خوش استقبال میکند. سارکوزی بعد دیدار و ملاقات با مدودیف در مسکو اینچنین به تطبیق مقررات آتش بس دعوت کرد و گفت
L'annonce de la cessation des activités militaires.
اعلان ختمی مخالفت‌ها از جانب روسیه خبر است که ما انتظارش بودیم. مرا از این آگاه کرده بودند و خوب شد که شما این خبر را تصدیق کردید. حالا ضرورت تطبیق آن پیش آمده است و هم اکنون باید همه به موقع‌هایی که قبل از سر زدن نزاع داشتند برگردند.
رئیس جمهوری فرانسه گفت که استقلالیت، یک پارچگی و امنیت گرجستان باید حمایت شود. در همین حال سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد زلمه خلیلزاد گفت اظهارات روسیه یک تحولات مثبت است. در صحبت با رادیوی آمریکایی وی گفت که روسیه باید نیروهایش را از خاک گرجستان بیرون کند. حکومت گرجستان گفت که علیرغم آتش بس اعلان کرده مسکو، هواپیماهای روسی همانا حمله های خود را ادامه میدهند. مخالفت های نظامی روسیه و گرجستان در منطقه جدایی خواه اسیتیه جنوبی 5 روز پیش شروع شد. صبح امروز هواپیماهای روسی شهر گرجی گوری را بمباران کرده 5 نفر از جمله یک خبرنگار هلندی را به هلاکت رسانیدند. در همین حال مقامات جمهوری دیگری جدای خواه ابخازستان گفتند که نیروهای آنها عملیاتی را به خاطر بیرون کردن نیروهای گرجی از وادی کداری، تنها منطقه تحت نفوذ گرجستان، براه ماندند. رئیس جمهوری گرجستان میخیل ساکاشویلی گفت که کشورش را از عضویت سازمان کشورهای همسود باز میخواند. ساکاشویلی امروز در برابر تظاهرات مردمی در تفلیس گفت که گرجستان از عضویت سازمانی که در آن روسیه برتری دارد به خوبی بیرون میشود. امروز ده ها هزار ساکنان گرجستان به نشانی همرایی با حکومت ساکاشویلی در مقابل جنگ روسیه در اسیتی جنوبی در مرکز تفلیس گرد هم آمدند. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف گفت که ساکاشویلی باید از مقام خود کنار رود. نیروهای تحت رهبری پیمان نظامی ناتو خبر را راجع به کشته شدن افراد ملکی در پی حمله های هوایی چند روزی پیش در شمال و شرق کابل رد کردند. نیروهای بین المللی کمک امنیتی یا ایساف می گویند که تحقیقات خود را در این زمینه انجام داده به نتیجه رسیدند که در حمله های روز شنبه کپیسا شورشیان کشته شدند. مقامات ولایتی گفتند که در پی حمله های هوایی ناتو 12 ملکی کشته و 18 تن دیگر زخمی گردیدند. رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی تحقیق حادثه امر داده راجع به افزایش قربانی های مردم آسایشته در پی عملیات ایساف اظهار تشویش کرده است. بر اثر یک صدمه نقلیاتی در شاهراه خوجند دوشنبه 5 نفر کشته شدند. این نفران کارگران کارخانه مشترک تاجیکستان و چین اید به استخراج طلا بودند و 4 نفرشان شهروندان چین و یک راننده آنها تبعی تاجیکستان بوده است. ماشین این کارمندان هنگام حرکت از یک قطعه کوهی راه به دریا سرازیر شده است. تا این لحظه ها جسد تنها 3 قربانی این فاجعه نقلیاتی آشکار شد. ملاقات مقامات پیمان نظامی ناتو و روسیه که باید امروز در بروسل جریان می‌گرفت متوقف شد. سخنگوی ناتو گفت که برای تعیین تاریخ نو ملاقات با نماینده های مسکو مشورت های باید صورت بگیرد که بنا به بحران مربوط به نزاهای گرجستان فعلا از امکان دور است. در همین حال وزیر خارجه گرجستان اکات کشلاشویلی امروز گفتگوهایش را با سفیران ناتو در بروسل متوقف کرده در گرجستان میماند. برای وزیر او در نشست ناتو باید فرستاده گرجستان در اتحادیه اروپا اروپا و بلژیک سالومه سامادشویلی سخنرانی کند. و خبر آخر این که کمیساریای سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید در پی نزاهای گرجستان حدوداً 100 هزار نفر مکانهای زیست خود را ترک کردند. این آژانس میگوید که حسابات خود را بر پایه اطلاعات حکومت‌های گرجستان و روسیه تهیه کرده است. طبق آمار سازمان ملل حدوداً 30 هزار ساکن اسیتی جنوبی به منطقه روسیه اسیتی شمالی کوچ بسته، حدوداً 12 هزار نفر دیگر در داخل جمهوری جنگ دیده بیجو شدند. در شهر گرجی گوری در پی درگیری های اخیر حدوداً 56 هزار نفر به خانه و جو شدند. روز دوشنبه UNHCR گفت که برای کمک به مردمی بر اثر درگیری ها ضرر دیده 2 میلیون دلار اختصاص داده است. و خبرهای بیشتر را شنونده عزیز از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید، www.azadi.org. اسکندر؟
بله خیرامان، و ما باز هم منتظر شما میشیم. اگر رویداد در دوام این ساعت به وقوع پیوست، ما منتظر هستیم. مستقیما استودیو برای شما، درهای استودیو باز هستند. بله اگر نشود سر ساعت آینده باز هم شما در خدمت شنوندگان هستید.
و اسکندر، یک آگاهی دیگر شنونده عزیز، امروز قرار شد بعد از 25 دقیقه دیگر من با فشرده خبرها وارد استودیو می شوم و آنهایی که تشنه شنیدن خبرها هستند با ما بپیوندید.
تشکر.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، حالا به نامگوی گزارش و مقاله های نیمه اولی ساعت توجه کنید.
پرزیدنت روسیه فرمان داده است که عملیات نظامی بر ضد گرجستان متوقف شود، ولی نظامیان این کشور اعتراف میکنند که جنگ به پررگی قطع نگردیده است.
رئیس دوره ای اتحادیه اروپا از تصمیم توقف جنگ در گرجستان خوش پذیرایی کرده است.
آیا عملیات نظامی در گرجستان آغاز تشکیل نظامی نو است که کرمل برای کشورهای سابق شوروی طرح‌ریزی کرده است؟
همچنان درباره نقش واسطه های اخبار عموم روسیه در تطبیق این برنامه صحبت میکنیم.
شنوندگان ارجمند، طوری از سرخط ها شنیدید، بخش اولی مجله خبری اساساً به ارزیابی رویدادهای اخیر گرجستان بخشیده شده است. کشورهای مختلف از تصمیم روسیه در مورد توقف جنگ در گرجستان خوشحال بوده، باور دارند که در پی آن جانب ها به موقع های پیش از جنگی برگشته مذاکرات صلح را شروع می کنند.
بله اسکندر، پرزیدنت روسیه دیمیتری مدوید فرمان داده است که عملیات نظامی بر ضد گرجستان متوقف گردد. به قول رئیس جمهور روسیه، تجاوزگر جزا گرفت و هدف مسکو اجرا شد.
ولی فرهاد، این خبر در حال نشر شده است که یک روز پیش پرزیدنت گرجستان از ممالک غربی خواست تا در مقابل تجاوز روسیه دخالت کنند و ضمناً نظامیان روسیه هم میگویند که تا هنوز عملیات خاتمه نیافته است. تفصیلات را از همکارمان سلیم ایوبزاد میشنویم.
نایب سردار ستاد عمومی نیروهای مسلح روسیه آناتولی نوگوویتسین گفت هرچند به جزبتوم های ارتش فرمان آتش بس داده شده است، این به معنای نخواهد بود که سربازان روسیه در گرجستان همه گونه عملیات را قطع خواهند کرد. و یفصود نیروهای روسیه به اجرای وظیفه های خود ادامه خواهند داد، اما در محدوده مناطقی که فرمان آتش بس در آنجا به آنها رسیده است.
کنترل فونکسی گروپیروفکا استوایس پونکت پستان دیسلوکاسی گدی ایخ زاستاو اتت سیگنال اتا کماندا انی بودوت ویپالنیات.
این اظهارات جنرال پالکونیک نوگوویتسین پس از چند ساعت اعلامیه پرزیدنت روسیه دیمیتری مدودیف صدا داد که گفت به قطع عملیات حربی در گرجستان دستور داده است.
یا پرینیل رشنیه завершить операцию по принуждению грузинских.
Медведев گفت تصمیم گرفت عملیاتی را که هدفش به صلح مجبور کردن مقامات گرجستان بود قطع کند، زیرا به گفته وی وظیفه این عملیات به اجرا رسید، امنیت پاسداران صلح و اهالی غیر نظامی برقرار گشت، تجاوزگر مجازات شد و تلفات جدی داد. پرزیدنت مدودیف همزمان افزود در حالت‌های ضروری و در پاسخ به مخالفت تصمیم‌های شدید گرفته خواهد شد. سروزیر گرجستان لادا گورگنیدزه دفعتن پس از اظهارات مدودیف به خبرگزاری رویترز گفت تیفلیس دلایل بیشتر می‌خواهد که قطع عملیات را تصدیق کند و تا آن زمان به همه گونه تحولات آماده خواهد بود. پرزیدنت فرانسه نیکولا سارکوزی که می‌خواهد برای قطع درگیری‌ها و آغاز گفت‌وشنید میانجیگری کند، از اظهارات مدودیف استقبال کرد و آن را خبر خوش نامید که به بازگشت حالت پیش از نظام مساعدت می‌کند. اما برخی از منصبداران گرجستان می‌گویند چندین منطقه کشورشان به تکرار هدف بمب باران قرار گرفته است و حمله نیروها به دره کادوری ادامه دارد. در شهر گوری نیز صدای تیراندازی شنیده می شود. سخنان آنها را که نیروهای روسیه گرجستان را از بین دو تقسیم و شرق مملکت را از غرب آن جدا کردند، مقامات روسیه نیز تصدیق می کنند. سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد زلمه خلیلزاد اظهارات آتش‌بس روسیه را یک تحول مثبت نامید و گفت اکنون روسیه باید نیروهایش را از قلمرو گرجستان خارج کند. کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگویند نزدیک به 100 هزار نفر بر اثر درگیری ها به پناهنده تبدیل یافتند. 30 هزار نفر از اوسیتی جنوبی به اوسیتی شمالی روسیه انتقال یافته، 12 هزار نفر در داخل این منطقه جدای خواه بیجا شدند و 56 هزار نفر دیگر از منطقه مرکزی گوری به درونتر گرجستان فرار کردند. در حالی که غرب عملکردهای روسیه را در قفقاز زیر تنقید گرفته است، حکومت های جامعه کشورهای مشترک المنافع در مورد درگیری ها موضع احتیاط کارانه دارند، اما اهالی عادی در این کشورها قسمی از رفتار روسیه و قسمی از حق گرجستان به تمامیت ارضیش حمایت میکنند. پرزیدنت گرجستان میخیل ساکاشویلی در راهپیمایی هزاران نفر در تفلیس اعلام داشت کشورش از جامعه دولت های همسود یک سازمان زیر سلطه روسیه خارج خواهد شد. همزمان با جنگ سامانه های اینترنتی حکومت گرجستان کاملا تخریب شدند و تفلیس این را کار دست ویرانگران کامپیوتری روسیه می نامد. مسکو این اتهام را رد می کند و می گوید سامانه های آن نیز هدف حمله هماهنگ شده قرار یافتند.
رویدادهای اخیری گرجستان. امروز رئیس دوری اتحادیه اروپا پرزیدنت فرانسه نیکولا سارکوزی به خاطر ارزیابی وضع گرجستان به مسکو رفته بود.
بله اسکندر، شام سه شنبه پرزیدنت روسیه دیمیتری مدودف رئیس دوره اتحادیه اروپا نیکولا سارکوزی را به ضیافت در کرمل دعوت کرد. در این معرکه سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین هم شرکت ورزیده است. حالا نتیجه این نشست معلوم نیست، ولی پیش از آن در کرمل مدودف و سارکوزی بحران گرجستان را بحث نمودند. این حادثه را خبرنگارمون در مسکو محمد رحیمی سایدر پیگیری کرده است.
دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه در دیدار با نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در مورد آتش بس میان روسیه و گرجستان روز سه‌شنبه در مسکو اعلام کرد شرط یکم بازگشت نیروهای گرجی به موضع‌های پیشینه غیر نظامی ساختن جزو تام‌های جنگی و دوم امضای سند حقوقی استفاده نکردن از نیرو خواهد بود.
Возвращение всех грузинских войск на исходные позиции, дислокации, демилитаризация частичная.
رئیس جمهوری فرانسه سارکوزی با استقبال از موقع رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد نفران از بازدید من از مسکو ناراحت بودند، ولی معلوم می شود سفر من بهوده نبوده است. نیکولا سارکوزی با مسکو به حیث رئیس سالانه اتحادیه اروپا بازدید انجام داد. برنامه گفتشنید رؤسای جمهوری های روسیه و فرانسه را وزیر امور خارجه فرانسه برنار کوشنر قبلا عبارت از سه بند: آتش بسی به تاخیر، بازگشت نیروها به مقام روز 6 آگوست و حفظ یک پارچگی گرجستان مطرح کرده است. رئیس جمهوری گرجستان این برنامه را پذیرفته است و اما مقامات روسیه آن را رد کرده بودند. جانب روسیه اعلام کرده است در پی حمله به سخینوال در شب جمعه اخیر بیش از 2000 ساکن جمهوری اعتراف نشده اوسیتی جنوبی کشته شدند که بخش اعظم آنها شهروند روسیه بودند. سخنگوی نخست وزیر روسیه دیمیتری پسکوف قبلا گفته بود مقامات گرجستان باید واضح بفهمند که پس از آن چی رخ داد منجمد کردن وضع و آتش بس غیر امکان است. این در حالی است که تحلیلگر سیاسی بخش روسی رادیوی بی بی سی جیمز روجرز گفته است روسیه را از همه بیشتر تلاش پیوستن گرجستان به ناتو با خشم آورده است. مسکو چندین بار آگاه کرده بود تا به این امر را ندارد. گرجستان در مرزهای جنوبی روسیه در منطقه خطرزای قفقاز واقع است و حضور ناتو در این مکان برای کرمل هیچ قابل قبول نیست، گفته است تحلیلگر. محمد رحیمی سایدر، رادیوی آزادی مسکو.
رئیس دوره اتحادیه اروپا پرزیدنت فرانسه نیکولا سارکوزی در مسکو. طوری کارشناسان میگویند عملیات احتمال به زودی انجام یابد، ولی ظاهرا تطبیق نقشه بنیاد نظام نوی که روسیه برای کشورهای سابق شوروی مد نظر گرفته است مدتی بیشتری را در بر می‌گیرد. مجله خبری بخش توجیکی رادیو آزادی را بعد یک آگهی ادامه می‌دهیم.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخباری درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقت خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید.
www.azadi.org
مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی را می شنوید. بررسی رویدادهای اخیر گرجستان را ادامه می دهیم. در حالی که سمای قفقاز را دودی غلیظ جنگ گرجستان به آغوش کشیده است، آغاز تطبیق نظام نوی که روسیه برای کشورهای سابق شوروی پیش بینی کرده است به چشم می خورد. شارح رادیوی آزادی دانیل کیمیج در این باره تحلیلی نوشته است که حالا مختصر آن را در تهیه همکارمان خیرامانی بقازاده می شنویم.
در مرحله کنونی میگوید تحلیلگر دانیل کیمیچ، موقع گرجستان واضح و روشن است. این کشور خواهان صلح است و برای در سطح بین المللی مطرح شدن مخالفت ها تلاش به خرج می دهد. اما تا کنون تیفلیس به جز چند اظهارات به نشان پشتیبانی از متفقان غربی اش چیزی دریافت نکرده است و احتمال است که وضع دیگرگون شود، چون که روسیه برای حل مناقشه اش با غرب از شیوه شدید لحن کار میگیرد و اروپایی ها و ایالات متحده آمریکا هم نمیخواهند با مداخله مستقیم خود را زیر ضربه قرار دهند. این معنای آن را دارد، میگوید کیمیچ، که روسیه الان قریب همه وسیله های فشار را در دست خود نگه داشته به هر معنا نمایش میدهد که حق به جانب اوست. سیاست شناس میگوید در آغاز مسکو هدف داشت که نشان بدهد تنها نیروی بیرون است که توان و خواهش استفاده نیروی نظامی را برای حمایت منفعت هایش در گستره جمهوری های پیشین شوروی به غیر از سگانه نزد بالتیک دارد و این موقعش را با شعار حمایت از هیئت پاسداران صلح و شهروندان جمهوری اسیتی جنوبی هم ترجیح میداد. میگوید وی علیرغم خبرها راجع به بمباران هوایی هدف های گرجی و حمله های نیروهای روسی به مناطق تحت کنترل گرجی ها، از نخستین قدم های روسیه روشن بود که این کشور خواهان انجام تهاجم گسترده نیست. هدف پیش از همه خاتمه بخشیدن به دعواهای گرجستان از بالای اسیتی جنوبی و ابخازستان و جاری سازی صلح طبق شرط و شروط روسیه، کاهش توانمندی های زومی گرجستان و با یک کنج انداختن رئیس جمهوری میخائیل ساکاشویلی چون یک رهبری نامناسب میباشد، میگوید تحلیلگری رادیو آزادی. دانیل کیمیچ افزود که احتمال دارد از آغاز نزاع‌ها مسکو دیدگاهی واضح راجع به ختم این بازی نداشت. سفر برکنی نیرو یک کار آسان است، میگوید وی، اما بیرون کشی آن کار است بسا مشکل و همین نامعینی های استراتژی روسیه و نقش بعدی جنگی آن در منطقه باید چیزی باشد که از جانب غرب پیش از همه مورد آموزش و تحلیل قرار داده شود. سیاستشناس آمریکایی میگوید که مخالفت های نظامی اسیتی جنوبی شکافی را در میان دست اندرکاران سیاست خارجی امریکا به نمایش گذاشت و آنها را به دو گروه، واقع بین یا راستگراها و اکتیویست یا فعالها تقسیم کرد. فعالان به اندیشه او دفعتن علت های سرزدن جنگ و سبب های ایجاد یک بحران نظامی را به دوش روسیه بار و به طور خیلی واضح از دموکراسی گرجستان حمایت کردند. واقع بین ها در نوبت خود ایالات متحده امریکا را برای پشتیبانی از حد زیاد گرجستان تنقید کرده، برای سرزدن وضع بحرانی همه جانب ها را گناهگار کردند. به اندیشه آنها واشنگتن منفعت های مسکو را نادیده گرفت و همکنون برای برقرار سازی روابطش با روسیه باید کاری زیادی انجام دهد. کیمیچ می افزاید که هم واقع بین ها و هم فعال ها همکنون باید به چند چیز مشخصا توجه کنند که برای نه تنها خلاصه براری بلکه تصمیم گیری کمک خواهد کرد. در نوبت اول می گوید او با حمله بالای گرجستان پیامی که روسیه گفتنی است نه به واشنگتن و نه به بروسل بلکه به جمهوری های دیگری پیشینی شوروی نگرانیده شده است، که می گوید از توانمندی های نظامی مسکو آگاه شوید و ببینید که چگونه غرب در این حالت بی عمل می ماند. درس دیگر این است که روسیه امروزه باید به طور ضروری و واقع بینانه آموخته و ارزیابی شود و در روابط با مسکو از دیپلماتیای کارآمد استفاده باید کرد، میگوید او. از همین خاطر اقدامات روسیه نباید تنها توسط منافع ملی نئو شوروی ارزیابی شود. منفعت های مالی و اقتصادی بعضی گروه های حکمران در روسیه فساد زده که با صادرات نفت و گاز رابطه میگیرد باید به طور جداگانه تحلیل و بررسی شود. و با افزایش قیمت گاز و نفت در جهان و وابستگی اروپا از ذخیره های انرژی روسیه، فیشنگ تاثیرگذاری غرب بالای مسکو خیلی ناچیز می نماید که از این هم نباید صرف نظر شود، میگوید تحلیلگر. бо назардошти ин ҳама мегӯяд Даниэл Кимич ва шинохти амиқу густардаи Русияи нав дар оянда мешавад аз татбиқи низоми нави Русия дар минтақаи Евросиё ҷилавгирӣ кард.
кӯшиши бунёди низоми нав дар қаламрави собиқ шӯравӣ.
медонед Искандар, яке аз василаҳои асосии ин барнома, яъне роҳандозии низоми нав дар қаламрави собиқ шӯравӣ, бар дӯши расонаҳои хабарии Русия вогузор шудааст. дар баробари амалиёти низоми Москва сай дорад худро ҳамчун кафили назму оромӣ минтақа ҷилвагар намояд.
بله فرهاد، یادآور میشوم که با فرمان پرزیدنت روسیه عملیات نظامی در قلمرو گرجستان متوقف شد و اکنون انتظار میرود که این کشور از خاک اشغال نمودهش بیرون خواهد شد. همین لحظه ها کنفرانس مطبوعاتی پرزیدنت فرانسه نیکولا سارکوزی و دمیتری مدودف در کرمل ادامه دارد. ولی بعد یک آگاهی درباره دستگاه ترغیباتی روسیه و کوشش بنیاد نظامی نو در قلمرو سابق شوروی طور شما گفتید فرهاد صحبت میکنیم. رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره‌ای.
در حالی که گرجستان نزاع در اوسیتی جنوبی و ابخازستان را همچون تهاجم روسیه به قلمروش معرفی میکند، مقامات روسیه و مطبوعات دولتی این کشور این نزاع را همچون یک فاجعه بشری که مسئولش گرجستان میباشد به قلم میدهند. روحیه جنگی و وطن دوستی و تربیت چنین روحیه در این شب و روز به خصوص در رادیو و تلویزیون های روسیه خیلی اوج گرفته است. ارائه معلومات محدود درباره واقعیت تحولاتی که در صحنه درگیری ها میگذرند طبیعی است که به افکار جامعه در روسیه و پهنای پساشوروی تاثیر میگذارد. بعد چند و چونی این موضوع در یک گزارش همکار ما میرزای سلیم پور پرداخته است.
روسیه فعلا در دو سنگر می جنگد. یکی همان سنگری جنگ های واقعی به خاطر از قلمرو ولایت های جدای طلبی اسیتی جنوبی و ابخازستان بیرون کردن گرجستان است. اما سنگری دوم سنگری نبرد ایدئولوژی است. در پی شکست حمله نیروهای گرجستان و کسب دوباره نظارت بر اسیتی جنوبی، مسکو با استفاده از رسانه‌های مهم خبری و نهادهای تبلیغاتیش تلاش دارد از پاسخ سنگین نظامیش علیه گرجستان دفاع کرده واقعیت‌ها را از دیدگاه برای خودش موافق با قلم دهد. از آغاز نزاع تفلیس اقدامات مسکو را همچون یک عمل تهاجمی علیه یک کشور مستقل بها می‌داد. اما دید مقامات و مطبوعات روسیه به این موضوع کاملا دیگر است. آنها نیروهای گرجستان را در قصد تخریب زندگی آسایشته مردم اسیتی جنوبی متهم کرده می گفتند مسکو به خاطر نجات این مردم دست به یک عملیات بشردوستانه زده است.
The city of Tsinvali, which is in the midst of a humanitarian nightmare, has again come under fire from Georgian forces. Three peacekeepers have been killed and 18 more wounded in the
latest. این گوینده تلویزیون دولتی Russia Today درباره فاجعه بشری پیش آمده در Tsinvali پایتخت اسیتی جنوبی، هلاکت سربازان حامی صلح، استفاده نیروهای گرجستان از بمب‌های خوشه‌ای و زیر آوار ساختمان‌های تخریب شده باقی ماندن شمار زیادی از اهالی آسایشته نقل می‌کند. این شبکه اقدامات تفلیس را با لحن باز هم شدیدتر حتی نسل کشی نیز عنوان میکند. تعبیر نسل کشی را به زبان مطبوعات منصبداران بلندپایه چون رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف و سفیر مسکو در سازمان ملل متحد دمیتری چورکین گذاشتند که نیز عملیات نیروهای گرجستان را نسل کشی خوانده، حتی خواستار تأسیس یک دادگاه بین المللی به خاطر محاکمه مسئولان این عمل شدند. دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه از جمله گفت:
تی فرمی в которых проходили действия грузинской стороны иначе как геноцидом назвать нельзя, потому что
اقدامات نیروهای گرجستان به نوعی بود که آن را به جز از نسل کشی چیزی دیگری نمی‌شود نامید، چون که این اقدامات مقیاس گسترده داشته علیه افراد الهیده یعنی مردم غیر نظامی و نیروهای حامی صلح روانه شده بود. معلوماتی که ما می‌گیریم حاکی است که جنایات سنگین صادر شده است. آدمان را می‌کشتند، می‌سوزاندند، با تانک‌ها پخش می‌کردند، گلوی آنها را می‌بریدند.
ژگلی دویلی تانکامی رزالی گورلو
دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه. ولادیمیر لوکین ماموری حقوق بشری روسیه حتی تاسیس یک دادگاه بین المللی به خاطر محاکمه و مجازات افراد مسئول در کشتار مردم در اسیتای جنوبی را پیشنهاد کرده است. مطبوعات روسیه در این شب و روز مالامال چنین بیانیه هاست و پی در پی نوارهای پر از ساختمان های تخریب شده، زخمیان جنگ، اطفال گریان اسیتین را به نمایش گذاشته. در ضمن از حملات و بمبارانی که نیروهای خود روسیه بالای شهرهای گرجستان انجام میدهند چشم میپوشد. مطبوعات روسی مسئولیت شروع نزاع را بر دوش تفلیس بار میکند و رهبران گرجستان را در فاجعه بشری پیش آمده در اسیتای جنوبی مجرم شناخته، سزاوار احضار در دادگاه بین المللی میخواند. اما فیودر لوکیانوف یک تحلیلگر روس میگوید
چون این نزاها به وضع سیاسی داخلی تاثیر رسانده، احساسات و جارزنی های وطن دوستی را تشویق میکند. با نظر داشت این معرکه زیدی گرجی که ما دو سال پیش شاهدش بودیم، اگر نزا در آنجا وسعت بگیرد، به نظر من رهبران روسیه را لازم است جهت پیشگیری از هر نوع حرکت های زیدی گرجی در داخل کشور اقدام کنند.
فیودر لوکیانوف تحلیلگر روس. خورشید عطاولا سردبیر هفته‌نامه فرج چاپ دوشنبه میگوید مطبوعات روسیه به خصوص تلویزیون های روسی در تاجیکستان همچنان یک منبع اصلی دریافت معلومات درباره رویدادهای گرجستان باقی موندند و روحیه جنگی که در لحن مطبوعات روسی در قبال این حوادث دیده و شنیده می شود طبیعی است که به افکار جامعه در تاجیکستان نیز بی تاثیر نمانده است. به اعتقاد خورشید عطاولا برداشت اکثر مردم از رویدادهای گرجستان بر پایه تنها معلومات است که رسانه های روسیه نشر می کنند.
بدبختانه انعکاس این واقعه از انعکاس جنگ چچنستان به کلی فرق دارد. امروز اصلا واسطه های اخبار عامه روسیه از همدیگر خواه مستقل باشند، خواه دولتی باشند، همش گزارش آنها یکگونه است و در تصورات مردم تاجیک هم همین گونه پیدا می شود که گرجستان مثلا نیروهای پاسداری صلح روسیه را با هدف بمب‌باران قرار داده است و روسا جواب دادند، حالا که نمایندههای گرجستان در این مورد کاملا اندیشه دیگری دارند.
خورشید عطاولا خبرنگاری تاجیک. اما یوگنی ولک رهبر بنیاد میراث در مسکو میگوید اکثر مردم در داخل روسیه به رویدادهای اسیتای جنوبی توجه زیاد ندارد و از مسائل سیاست خارجی کشور دیده بیشتر نگران مشکلات روزمره اقتصادی چون تورم و فقر میباشد. به این دلیل به اعتقاد بعضی تحلیلگران سود سیاسی که روسیه از نبرد برای یک ولایت خرد جدای طلب گرجستان میبردارد در داخل خود روسیه چندان محسوس نبوده است.
نقش رسانه‌های خبری روسیه در به اصطلاح جنگ ایدئولوژی.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
امروز در دوشنبه جلسه کمیته هماهنگی مسائل دفاع از حمله هوایی نزد شورای وزیران مدافع اتحاد دولت‌های مشترک المنافع دایر شد. ساختار متحده ضد حمله هوایی در اتحاد دولت‌های مشترک المنافع سال 1995 تشکیل شده است. حالا همکار ما رحمت کریم دولت تازه از این جلسه برگشت و در استودیو همراه با ماست. رحمت کریم بگوید که چه مسئله‌ها در این جلسه بررسی شدند؟
بله اسکندر، امروز در شهر دوشنبه این جلسه با اشتراک نمایندگان وزارت‌های دفاع اکثر کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع برگزار شد و طوری در پایان آن اعلام شد در این جلسه تحکیم نظام متحده دفاع از حمله هوایی کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع و انجام سنجش یا نظارت مالی شورای همگیرایی نظام متحده دفاع از حمله هوایی و برگزاری مشق‌های مشترک و آمادگی جنگی برای دفاع از حملات احتمالی در دفاع از حملات هوایی را بررسی کردند و همچنین مشق‌هایی را که آینده قرار است در تاجیکستان برگزار شوند، مشق‌های مشترک.
رحمت کریم، آیا از وضع در گرجستان و اسیتای جنوبی هم صحبت شد؟ از روی اطلاعی که ما داریم نماینده گرجستان در این جلسه شرکت نکرده است، آیا درست است؟
بله، نماینده گرجستان شرکت نداشت و سوالی که اکثر سوالاتی که مطرح شد در رابطه با قضیه قفقاز بودند، اما خستین سوال این بود که چگونه نمایندگان این کشورها و وزارت‌های دفاع این کشورهای جامعه مشترک المنافع بها میدهند به این حوادث، اما گفتند که ما چنین صلاحیتی را برای بها دادن نداریم، فقط نماینده روسیه با کیان الگ با کیان بود که نظر کشورش را آنچه را که مقامات روسیه گفتند بار دیگر تاکید کرد. از نماینده و همچنین سوال شد که چطور توانسته است گرجستان هواپیماهای نظامی روسیه را سقوط دهد، در حالی که در مشق‌های در گذشته دایر نموده نظام متحده دفاع از حمله هوایی شرکت نداشت و بسیار ضعیف بودند و نماینده روسیه گفت این مشاورین امریکایی آماده کرده بودند این نظامیان گرجی را. و از نماینده اوکراین سوال شد که آیا اوکراین به گرجستان سلاح فروخته است، گفت حداقل من چنین اطلاعی را در اختیار ندارم.
تشکر رحمت کریم، ببخشید شما را متاسفانه ما قطع میکنیم زیرا وقت یک کمی تنگتر است. حالا خیرامان بقازاده همکارمان در پراگ به استودیو برگشت و حالا از شما خیرامان خواهش میکنیم یک کمی درباره تحولات اخیر یک کمی تفصیلات بیشتر میدادید.
تشکر اسکندر. و در سرخط خبرها باز هم اظهارات واکنش ایالات متحده آمریکا و فرانسه قرار دارد که از تصمیم آتش بس روسیه در گرجستان استقبال کردند. رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی که کشورش رهبری دوره اتحادیه اروپا را به عهده دارد و خود او هم امروز در مسکو قرار داشت، گفت خبر خوب را راجع به ختم مخالفت ها در گرجستان که از زبان همتای روسش دمیتری مدودف صدا داد خوش استقبال میکند. در همین حال سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد زلمه خلیلزاد در نیویورک گفته است اظهارات روسیه یک تحولات مثبت است. و در تحولات دیگر گفته می شود ناتو می گوید که علی‌رغم مخالفت های نظامی گرجستان و روسیه در اسیتی جنوبی، وعده اش را درباره آنکه روز گرجستان به عضویت این پیمان نظامی شامل می شود تغییر نداده است. با چنین اظهارات امروز یابد هوبسکیفر دبیر کل ناتو در یک نشست خبری بعد ملاقات سفیران این پیمان در بروسل
و ضمناً شاید در همین ارتباط باشد که ساکاشویلی گفت دیگر کشورش از عضویت در اتحادیه دولت‌های مشترک المنافع بیرون می‌شود.
خیلی جالب است این نکته‌ای که تاکید کرده اسکندر. امروز در تفلیس یک تظاهرات گسترده‌ای جانبداران حکومت ساکاشویلی برگزار شد. این جماعت خیلی مردم زیاد را جمع کرده بود و میخیل ساکاشویلی گفت که کشورش را از عضویت اتحادیه کشورهای مشترک المنافع باز می‌خواند و او در این زمینه گفت که عضویت او از عضویت سازمانی که در آن روسیه برتری دارد به خوبی بیرون می شود. بیایید حالا صدای ساکاشویلی را میشنویم.
We certainly have to leave CIS. CIS totally failed as an international organization.
ما باید حتما از حیات اتحادیه کشورهای مشترک المنافع خارج شویم. این تشکل به عنوان یک سازمان بین المللی کاملا ناکام شد. آن به یک چیزی بعد شوروی شباهت دارد که عملا توان جلوگیری از فاجعه مذکور ندارد و شما می دانید که با ترک این اتحاد ما به اتحاد شوروی خیر باد می گوییم.
By leaving CIS we are finally giving final adios to the Soviet Union.
و تحولات دیگر محض باز از همین تظاهرات میخیل ساکاشویلی گفت که حکومتی و جمهوری های جدای خواه را چون مناطق اشغال شده اعلان خواهد کرد. ساکاشویلی که در برابر تظاهرات مردم در مرکز تفلیس سخنرانی میکرد گفت هیئت پاسداران صلح روسیه را که در اسیتی جنوبی و ابخازستان رسما مستقر هستند با صفت نیروی اشغالگر نام خواهد برد.
تشکر از شما خیرامانی بقازاده. شنوندگان ارجمند، یادآور میشم که خبر و گزارش ها و تحلیل های بخش تاجیکی رادیو آزادی را در صفحه اینترنتی www.azadi.org در شکل کتبی، نوار صدا و یا ویدیو پیدا کردن ممکن است. شنوندگان محترم، باز هم خبردار یادآور میشم که مجله خبری ما از نصف گذشت. حالا شما را به شنیدن یک آهنگ دعوت میکنیم و در دوام فهرستی مطالبی بخشی دیوم این ساعت پیشکش خواهد شد.
اسکندر، امروز در پایتخت تاجیکستان آوازخوان جوان صاحب قران ناظم و فرزند آوازخوان معروف ظفر ناظم را به خاک سپاریدند. او دیروز درگذشت. بیایید با پخش آهنگ از او یاد کنیم.
در راه به سرو
به سر پناه گاه ماهی گاه ماه گبزری پاچوکاه گاه ماهی گاه ماه گبزری پاچوکاه همچو عرب گاه سرکش گاه چون مجنون رو دیدم روبروی گیری خندان اندرونی خنده گیریان گاز شادی عشق ریزم گاه بش که خیش ایران گاه با
شنوندگان ارجمند آهنگ را در اجرای شادروان صاحب قیران نازیموف شنیدید. حالا به نامگوی گزارش مقاله های نیمه دویم این ساعت آشنا شوید.
کارشناسان غربی میگویند که نظم و ثبات افغانستان با آرامی آسیا مرکزی ارتباط عمیق دارد.
ارز خارجی تاجیکستان از 1,250,000,000 بیشتر شده است.
روشنبک صابیروف رئیس جمعی تاجیکان قرغزستان انتخاب شده است.
و روزنامه بازی های المپی پکین.
یادآور میشوم شنوندگان محترم مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید که مستقیم از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. ادامه برنامه خبری. در حالی که جامعه جهانی از بد شدن وضع امنیتی در افغانستان ناراحت بوده به آن زیاد توجه می کند، منطقه آسیای مرکزی هم مرز با افغانستان کمان در بیاد اهل عالم می رسد. این نکته را دو کارشناس امور منطقه مارتا آلکوت پژوهشگر بنیاد کارنگی در پشتیبانی از صلح بین المللی و یوهانس لین سابق نایب پرزیدنت بانک جهانی در امور اروپا و آسیای مرکزی در میان گذاشتند.
بله فرهاد، در شماره امروزه روزنامه امریکایی وال استریت جورنال این افراد شناخته گفتند که چنین بی‌اعتنایی به آسیای مرکزی خطای محض بوده می تواند به کاملا نارام شدن افغانستان سبب گردد. حالا مختصر این مطلب را از همکارمان سلیم ایوبزاد می شنویم.
مؤلفان مطلب در وال استریت جورنال می نویسند دولت های آسیای مرکزی در تلاش های ایجاد امن و اعتدال افغانستان نقشی با اهمیت دارند. ازبکستان، قرغیزستان و تاجیکستان پایگاه های ناتو را در قلمرو خود جای دادند. تاجیکستان و قرغیزستان اساسی منطقه‌ای بازار انرژی آسیای جنوبی برگزیده شدند تا برنامه بازساخت اقتصادی افغانستان را با نیروی برق تامین کنند. تحکیم مرزها در اینجا یگانه راه جلوگیری از قاچاق مواد مخدر می باشد. بدبختانه سران ممالک غرب تا حالا رژیم های ظاهرا معتدل این کشورها را به گونه ای که هست پذیرفتند و برای دموکراتی شدن آنها فشار نمی آورند. یگانه استثناء ازبکستان است که همکاری غرب با این کشور پس از سرکوبی خونین تظاهر کنندگان بی‌سلاح در اندیجان در ماه می سال 2005 و سرکشی تاشکند از تحقیق بین المللی آن محدود گشته است. این مناسبت مشکل آفرین است، زیرا حالت فعلی قادر نخواهد بود از یک خطر موجود این منطقه جلوگیری کند. قرغیزها در سال 2005 پرزیدنت خود اسکر آقایف را به دنبال انتخابات سوال برانگیز از مقامش برکنار کردند. تاجیکان در بهار و تابستان امسال با اعتراض از وضع زندگی خیش دست به تظاهرات خرد مقیاس زدند که پس از ختم جنگ شهروندی در اینجا در سال 1997 مهمترین حادثه ها بودند. جزهای احتمالی ناآرامی سیاسی طرف بیشتر پدید می آیند. نرخ آسمان رسی مواد سوخت و بحران جهانی بانکی نیز به منطقه ضربه می زند. بحران مالی در قزاقستان که با افزایش سطح سربخش و سود وام های بین المللی به پسرفت جدی اقتصادی سبب گشت، شماری بزرگ قزاق ها و مهاجران اقتصادی از کشورهای همسایه را از درآمد محروم کرد. منطقه اینچنین از خشکسالی های دوره مشقت می بیند. سطح آب در آبانبارها به پسترین درجه پایین است و از کشورهای بالا آب تاجیکستان و قرغیزستان به کشورهای پایان آب ازبکستان و قزاقستان از هر ساله دیده آبی به مراتب کمتر جاری می شود. علکه اعلان شده است که در تیرماه و زمستان مردم نیروی برق نخواهند داشت. اکثر کشاورزان حاصل کشتزاران خود را از دست دادند و یا از کشت خودداری کردند که کمبود خوراکواری را عمیق‌تر خواهد کرد. این حالت بر روابط بین کشورها تأثیر خواهد داشت. در گذشته برای آب و زمین میان قرغیزها و ازبکها و قرغیزها و تاجیکها زد و خوردها به عمل آمدند. قزاق‌ها و ازبک‌ها خصومت درازمدت دارند و همچنین تاجیک‌ها و ازبک‌ها نیز. شدت در بین تاجیکان و ازبک‌ها مخصوصاً در دوره جنگ شهروندی تاجیکستان به اوج رسید، زیرا گروه‌های وحشت‌افکن ازبک در مناطق بی‌نظارت تاجیکستان پناهگاه یافته بودند. ازبکستان نیز به برخی از مخالفان دولت تاجیکستان پناه داده است. تا حال بین پایتخت‌های دو کشور پرواز هواپیما ناممکن است و در مرز بین آنها حادثه‌های ناگوار به عمل می‌آید. آشفتگی در آسیای مرکزی برای افغانستان پیامدی مرگ‌آور خواهد داشت. تغییر رژیم در قرغیزستان یا تاجیکستان مثلا میتواند حضور حربی ناتو را در این کشورها زیر سوال برد. تضعیف حکومت‌های فعلی تلاش‌های بین‌المللی را در پیشگیری از تجارت مواد مخدر افغانستان ناکام می‌کند و این ممالک را به پناهگاه نو امن تروریستان تبدیل می‌دهد. با ذکر این معلومات مؤلفان می‌نویسند ایالات متحده و ناتو را ضرور است برنامه واقعاً منطقه‌ای بهبود را تهیه کنند. آن باید نقش بزرگتری دولت‌های آسیای مرکزی و همچنین روسیه و چین را در نظر داشته باشد. منطقه به آذوقه و کمک متمرکز فنی نیاز دارد تا به امنیت غذایی و منابع احیا شونده انرژی دسترسی یابد. جلب روسیه و چین وظیفه های ناتو در افغانستان و امیدهای ایالات متحده و اتحاد اروپا را به دموکراتیکانی منطقه خلل دار نمی کند. خلاص باید همان گونه غمخواری که امروز در حق افغانستان می شود به همسایگان آن نیز روا دیده شود، وگرنه خطر موجود است که تمام منطقه از گذشته دیده به مراتب ناامن‌تر و آشفته‌تر شود و طبعا افغانستان را هم به کام این هرج و مرج فرو کشد.
نگرانی کارشناسان غربی از بی‌توجهی به آسیای مرکزی منطقه‌ای که در نظم و ثبات افغانستان نقش مهم دارد. شنوندگان ارجمند، شام سه‌شنبه و صبح چهارشنبه مجله دنیای اقتصاد خدمت شما پیشکش می‌شود. از تهیه‌گر و مؤلف این مجله ذوالفقار اسماعیلیان خواهش می‌کنیم به شکل خیلی مختصر شنوندگان را از محتوای آن آگاه کند.
مجله دنیای اقتصاد امروز با موضوع سرازیر شدن سرمایه های خارجی به تاجیکستان اختصاص دارد، همچنین مشکلاتی که سرمایه گذاری خارجی در تاجیکستان با آن روبروست، از جمله فساد، دیوان سالاری و روشن نبودن قواعد فعالیت در تاجیکستان که در این باره صحبت های داریم با مقامات دولتی و کارشناسان. مقامات تاجیکستان گفتند که امسال فضای سرمایه‌گذاری در تاجیکستان بهتر شده است و بیش از 100 میلیون سرمایه‌های خارجی به تاجیکستان وارد خواهد شد. اما پروفسور حاجی محمد عمروف این ادعاها را نمی‌پذیرد. با گفته وی در حال حاضر سرمایه‌های خارجی به تاجیکستان سرازیر نشده است. البته سرمایه‌های خصوصی منظور آقای عمروف است، به این دلیل که با گفته وی در حال حاضر شرایط برای سرمایه‌گذاری در تاجیکستان فراهم نشده است.
تشکر از شما همکارمان ذوالفقار اسماعیلیان و این بود نامگوی مطالب شماره نوی مجله دنیای اقتصاد که شام سه‌شنبه و صبح چهارشنبه خدمت شما پیشکش می شود. اما در ادامه مجله خبری شام سه‌شنبه گزارش ها از تاجیکستان پیشکش می شوند.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، بخش تکراری در برنامه‌های صبح چهارشنبه و شنبه.
دولت تاجیکستان برای پرداخت قرضه وام های دولتی در نیم سال اول سال روان از بودجه کشور بیش از 22 میلیون دلار اختصاص داده است. طبق اطلاع وزارت مالیه یا دارایی تاجیکستان، در حال حاضر قرض های بیرونی دولت تاجیکستان 1,252,000,000 دلار آمریکایی را تشکیل می دهد که این رقم با 29% تولیدات ناخالص ملی برابر بوده است. این در حال است که بر اساس معیارهای بین المللی افزایش قرض بیرونی کشور از 25% تولیدات ناخالص ملی تهدید به اقتصاد کشور ارزیابی می شود. با تفصیلات بیشتری موضوع همکارم عبدالقیم قیمزاد از شهر دوشنبه گزارش می دهد.
بر اساس اطلاع وزارت مالیه، دولت تاجیکستان در مجموع برای پرداخت قرضه وام‌های خارجی خود از جمله قرضهای مستقیم دولتی، قرضهای مؤسسات و ادارات دولتی و قرضهای با کفالت دولتی در 6 ماه اول سال روان 23 میلیون دلار آمریکایی اختصاص داده است. قرضهای بیرونی دولت تاجیکستان در این مدت برابر با 29% تولیدات ناخالص ملی کشور شده است که کارشناسان آن را تهدید جدی به امنیت اقتصادی کشور ارزیابی میکنند. حاجی محمد عمروف دانشمند سرشناس رشته اقتصاد میگوید بر اساس معیارهای بین المللی در حالی که مبلغ قرضهای بیرونی دولت بیشتر از 25% مجموع محصولات داخلی کشور را تشکیل میکند، اقتصاد آن آسیب پذیر و با خطر مواجه است.
با 1,250,000,000 دلار رسیدن این قرض دولتی، این خوف و خطر هم دارد برای اگر ما از نظر بهتری اقتصادی نظر اندازیم. وقتی که همین قرض از 25% مجموع محصول جمعیتی گذاشت، این معنی رو دارد که به دولت خطر اقتصادی تهدید کرده استاده است. یعنی دولت نمیتواند که بسیاری از برنامه های اجتماعی اقتصادی که در داخل دولت گذارانده میشن اون رو اجرا کرده تواند.
آقای عمروف اضافه کرد افزایش قرضهای بیرونی تاجیکستان به این مقدار بزرگ نتیجه سیاست نادرست نهادهای ذی‌دخل دولت است که از ابتدا برای پرداخت آنها بی‌پروایی و بی‌مسئولیتی ظاهر کرده اند، زیرا در صورت سری وقت و در مهلت پیش بینی شده پرداخت کردن آنها مبلغ به چنین رقم نمی رسید. از طرف دیگر میگوید دانشمند تاجیک شیوه استفاده قرضهای خارجی در نهادهای دولت تاجیکستان تقریبا بی‌نظارت بود و امروز که برخی از مؤسسات و نهادهای دولتی نظر بانک ملی در برابر سازمانهای مالی بین المللی اظهار ندامت از استفاده نامفهوم وامها میکنند، نتیجه همان مناسبت است. این در حالی است که تیمورعلی افغانوف سردار اداره قرضهای بیرونی وزارت مالی تاجیکستان بر این نظر است که حجم قرضهای بیرونی کشور که کارشناسان آن را تهدید به امنیت اقتصادی ارزیابی میکنند آنقدر زیاد به حساب نمی رود.
قرض عمومی بیرونی جمهوری تاجیکستان اگر از 1 میلیارد هم زیاد شده باشد، لیکن نسبتا به مجموع محصولات داخلی استوار بوده و به همه آن کریتریه های جهانی که برای مملکت های قرضشون کم دخالت دارد، یعنی تاجیکستان به همین گروه مملکت هایی که قرضشون استوار بوده و به گروه مملکت های قرضشون کم داخل می شود. باید قید کرد که همه پرداخت قرض در سال 2008 پورا در اساس اون جدول هایی که ترتیب داده شدن به هر یکان سازشنامه قرضی در اساس هوایی ها پرداخت کرده می شود و تأثیری کلان به بودجه مملکت نمی رسونند.
در حال حاضر حجم قرض بیرونی تاجیکستان بر سر هر یک شهروند این کشور حدود 1800 دلار را تشکیل می کند. وزارت مالیه تاجیکستان میگوید که دولت شروع از سال 2012 برای پرداخت قرضهای بانک جهانی، بانک اروپایی رشد، بانک اسلامی و اکسیم بانک چین آغاز خواهد کرد. ضمناً تاجیکستان در حال حاضر از بانک جهانی 352 میلیون دلار قرضدار است. عبدالقیم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
افزایش قرضهای بیرونی دولت تاجیکستان. برنامه را با یک گزارش دیگر از تاجیکستان ادامه می دهیم. بر اثر یک صدمه نقلیاتی در شاهراه دوشنبه خوجند باز 5 نفر دیگر، یک تاجیک و 4 چینایی جان خود را از دست دادند. چینایی ها متخصصان کارخانه طلای زرافشان بودند. این 5مین صدمه نقلیاتی تا یک ماه اخیر در این شاهراه است و تعداد کشته شدگان در مجموع به 23 تن رسید. بر اثر صدمه نقلیاتی که یک هفته قبل در شاهراه به وقوع پیوست، 18 تن کشته، 6 تن دیگر زخمی و جسد 12 تن دیگر هنوز پیدا نگردیده است. ادامه موضوع در گزارش همکارمان شاهین روشن از پنجکند.
با
بر اثر یک صدمه نقلیاتی در شاهروی خوجند دوشنبه 5 نفر کشته شدند. بابا باباخان و سرور کل کارخانه مشترک تاجیکستان و چین عاید به استخراج طلا در صحبت با رادیو آزادی گفت 4 نفر متخصصان کارخانه مجبور که شهروندان چین بودند و یک راننده شهروند تاجیکستان به هنگام حرکت از سمت دوشنبه به سوی ناحیه پنجکه به صدمه دچار شدند که در نتیجه ماشین آنها بر رودخانه سرازیر شده و این 5 تن جان خود را از دست دادند. این به هلاکت رسیدگان تاریخ 10 آگوست تقریبا ساعت‌های 15:45 دقیقه نقطه انزوب را از سوی دوشنبه به جانب ناحیه عینی عبور نمودند و بعداً افسود و راننده تاکسی ها آنها را در قسمت شمال راه دوشنبه دیدند، ولی بعد از این گفتگو درباره این ماشین و طریق به فاجعه دچار شدن آن یگان معلومات عمیق دسترس نیست. آقای باباخان همچنین افسود که در حال حاضر از این 5 نفر به هلاکت رسیدگان جسد 3 نفر شهروند چین را از رودخانه زرمشان پیدا نمودند. این در حال است که نظر به گفته ملامتین دورانوف رئیس دستگاه حکومت ناحیه عینی این صدمه در شهرهای خوجند دوشنبه در طول یک ماه اخیر 5 صدمه بوده است. یک هفته قبل از این فاجعه در 197 کیلومتری شهرهای مزبور در موضع باغ مراد ناحیه عینی بر نصر یک صدمه دیگر دو ماشین سبوگرال و یک میکروافتوبوس و فاندریا فرو رفتند که در نتیجه 15 نفر کشته و 6 نفر با جراحات های وزنی و بیمارخانه بستری شدند. و از 15 مسافری کشته شده تا به این روز تنها جسد 3 نفر را از قعر دریا پیدا نمودند. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
هلاکت باز 5 تن دیگر در شهرهای دوشنبه خوجند.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابت rfirl.org.
شنوندگان محترم، مجله خبری بخشی تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا گزارش داریم از قرغیزستان. امروز در ولایت بادکند قرغیزستان تاجیکان مقیم این جمهوری آسیای مرکزی روشنبک صابیروف را رهبر نوی خود انتخاب نمودند. خبرنگارمان در قرغیزستان میراسرار فرغانی این حادثه را پیگیری نموده است و این است گزارش او.
عبدالحلیم رحیمجانوف رئیس سازمان تاجیکان قرغیزستان با نام استاد رودکی با استعفا رفت. در انجمن سیوم دعوت پنجم این سازمان که در جمع وکیلان از چهار گوشه تاجیک نشین قرغیزستان در دهکده اوچقرغان ناحیه قدمجا واقع در ولایت بابکند صورت گرفت، به مقام رئیس تاجیکان قرغیزستان دو نامزد پیشبری گردید. نامزد اول روشنبک صابیروف نائب رئیس تاجیکان قرغیزستان در ولایت اوش و مختارجان دادایف نائب رئیس این سازمان در ولایت بادکند و حیث نامزد دوم پیشبری شدند. در رایدهی کوشاد روشنبک صابیروف 75 آرای اشتراکیون انجمن تاجیکان قرغیزستان را به دست آورد و به مقام رئیس سازمان تاجیکان قرغیزستان پذیرفته شد. با گفته روشنبک صابیروف باید در این مقام به خاطر آن تمام فعالیت کرد که فرهنگ و زبان و رسم و آیین های ملی تاجیکی در قرغیزستان رشد کند و تعداد صنف و مکتب های تاجیکی بیافزاید. انجمن به مقام نائب اول رئیس سازمان تاجیکان قرغیزستان مختارجان دادایف را انتخاب کرد. در این انجمن اسامیدن سعیدوف سفیر تامل اختیار تاجیکستان در قرغیزستان شرکت و سخنرانی نمود. امیرعلی کبیری هنرمند شایسته تاجیکستان با ترانه های دلانگیز خود طبعی هواداران ساز و سرود تاجیکی را شاد نمود. ناگفته نماند که عبدالحلیم رحیمجانوف که در ظرف 15 سال به حیث رئیس سازمان تاجیکان قرغیزستان فعالیت میکرد، در مورد فعالیت این سازمان در ظرف 5 سال اخیر گزارش نیز داد. میراسالی فرغانی، رادیوی آزادی، اوچقرغان، بیشکک.
شنوندگان ارجمند، جمع آمدی تاجیکان قرغیزستان و برنامه فرهنگی این نشست حالا به پایان
نرسیده است. گزارش مفصل میرسرار فرغانی از این رویداد در برنامه‌های آینده ما تقدیم می‌شود. شنوندگان ارجمند، همچنان یادآور می‌شوم که دو گزارش، یکی گزارش از نمایشگاه و فروشگاه لباس یگانه مکتبی در شهر خوجند و همچنان گزارش درباره حبس یک گروه مبشران دین نصرانی در قزاقستان و استرداد آنها از این جمهوری در ساعت اول جای نشدند. ما این گزارش ها را در ساعت سیوم، در ساعت جنبستی شام سه‌شنبه پیشکش میکنیم. حالا رو میاریم به خبرهای ورزشی، خبرها از المپیاده پکین. روز سه‌شنبه ورزشگر 23 ساله آمریکایی مایکل فلپ در شناوری آزاد به مسافه 200 متر با رکورد نو جهانی پیروز شده، سومین مدال طلایی بازی‌های پکین را به دست آورد. فلپس که سال 2004 در بازی‌های المپیک آفین 6 مدال طلا گرفته است، اکنون به کلوب بزرگترین ورزشگران عالم شامل شد. به غیر از او، ورزشگران آمریکایی کارل لوئیس در دویدن و جهیدن، مارک سپیتس در شناوری، ورزشگر فنلندی پاوو نورمی در دویدن به مسافه‌های طولانی و ورزشگر روس لاریسا لاتینینا در گیمناستیکا با گرفتن 9 مدال طلایی المپی سزاوار شده اند. نام هایی که با استثنای مایکل فلپس ذکر نمودم همگی در بازی های المپی قرن گذشته سبقت کرده بودند، ولی فلپس امکان دارد که خزینه اش را باز با 5 مدال دیگری طلایی غنی تر گردانده، رکورد هموطنش مارک سپیتس را که سال 1972 در حوض شناوری میونخن قهرمان هفت کراته بازی های المپی شده بود از بین برد. منتخب ایالات متحده آمریکا امید دارد که مدال های فلپس در سبقت عمومی این کشور را با چین کمک می رسانند.
اگر صحبت را با دستاوردهای ورزشگران تاجیکی دامده هم، جای یادآور است که تا امروز منتخب تاجیکستان با گرفتن یک مدال برنجی بازی های المپی پکین سزاوار گشته است. روز دوشنبه رسول باقیف در وزن تا 73 کیلوگرم جای سیوم را اشغال نمود. روز سه‌شنبه هنگام قوا آزمایی دزیودوچیان در وزن تا 81 کیلوگرم ورزشگر تاجیک شیرعلی بازاروف ناکام شد. او را ورزشگر از کشور آفریقایی توگو کاومی سچا دانویه مغلوب نمود. اصلا در وزن تا 81 کیلوگرم دزیودوچی آلمانی اوله بیشوف جای اول، ورزشگر از کره جنوبی در جای دوم تییاگو کامیلوی برزیلی و رومان گونتوک اوکراینی جای های سوم را اشغال نمودند. در تیرپرانی از تپانچه در مسافه 50 متر ورزشگر تاجیک سرگی بابیکوف 540 امتیاز به دست آورده، از میان 45 ورزشگر جای 43 را اشغال کرد.
یک خبر دیگر فرهاد و یک خبر جدی و عجیب از بازی های المپی این است که به نوشته خبرگزاری دی پی ای آلمان، سراینده ترانه مراسم افتتاح بازی های المپی که خیلی مقبول مردم بود، یک دختر 7 ساله بوده است و در مراسم به جای او یک دختر 9 ساله را نمایش دادند که دهن واز میکرد گویا. آهنگ مراسم افتتاحی با آواز ینگ پی ثبت شده بوده است، ولی رئیس مراسم چنگ کوینگوان گفته است که سیمای لین میایکوی 9 ساله برای نمایش چهره چین در سراسر عالم بهتر است. در صحبت با رسانه های دولتی چین، رئیس مراسم افتتاح گفته است که در انتخاب سیما بعضی اعضای به اصطلاح پلیتبیرو حزب کمونیست این کشور اشتراک کردند، ولی ینگ 7 ساله ناراحت نبوده، برعکس خوشحال است که اهل عالم محض صدای او را شنیده است.
خب اسکندر، ما با مشکل سیما مواجه نیستیم. در رادیو از جمله رادیو آزادی شنونده نه به سیما و آرایش صحنه، بلکه آواز و مهارت و متن آهنگ ها توجه میکند. در پایان مجله خبری این ساعت بیاید یکی از چنین آهنگ ها را پیشکشی شنوندگان کنیم.
بله فرهاد، یادآور می شوم که ساعت بعدی گفتارهای دنیای اقتصاد و برگی سبز تقدیم می شوند و قبل از آن یک آهنگ تاجیکی و فکر می کنم صدای استاد جورابک را شنوندگان ما بدون معرفی هم می شناسند.
سیارت من هی جانم، قربانت من هی دوستم، هی جانی من یارم، یا تا گل برافشانیم می در ساغرم دازیم، فلک را سخت بشکافیم، تره نو در اندازیم، اگر غم لشکر هم گیزد که خونی عاشقان ریزد، منو ساقی به هم ساقی